گفتگوی تلویزیونی علیرضا پناهیان با موضوع کارکردهای فراعزاداری هیئت شبکه افق سال 98.
حاجی پناهیان عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه روایت
هیئت. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنون و متشکرم. حاجی آقا، هیئت در نظام اندیشه دینی ما چه جایگاهی داره؟ در واقع یه قطری امروز قراره در رابطه با مفهوم هیئت و اینکه هیئت چیست و چه کارکردهایی تو جامعه داره با هم دیگه صحبت بکنیم. خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شاید بهتر باشه ابتدا بین هیئت و مراسم، جلساتی که برای مراسم معنوی و اهل بیتی تشکیل میشن، یک تفاوت مختصری قائل بشیم. البته بسیاری از مراسم ها در مناسبت ها وقتی برای اهل بیت تشکیل میشه همین کلمه هیئت استفاده میشه، ولی مصداق کامل تر هیئت اون محفل مؤمنانه است که به صورت یک کانون برای ارتباط بسیار صمیمی و نزدیک شکل پیدا کرده و به صورت مداوم فراتر از مناسبت ها موجب میشه افراد دور هم جمع بشن. خب در ایام عزا به عزاداری میپردازن، در ایام جشن به شادی میپردازن، در ایام دیگه باز به نوعی به یاد اهل بیت اقدام میکنن. من تلقی اولیه و اساسیم از هیئت چنین کانونیه. بسیاری از این مراسم های بزرگ که شما میبینید رو شاید نشه گفت هیئت. وقت ما اگر این مراسم بزرگ رو بگیم هیئت، که چند نفر جمع شدن دارن خدمتی انجام میدن، یه عده کثیری هم اومدن از محتوا و معنویت جلسه و موقعیت جلسه استفاده میکنن، هیئتی ها اینجا پیدا نیستن و گم میشن.
آقا تعبیر تشکیلات در مورد هیئت با این نگاهی که فرمودید پس درسته، یعنی اون نگاه منسجمی که اعضای یک هیئت با هم دیگه داشته باشن، ارتباطشون مستمر با هم دیگه، حالا تو طول هفته یا مناسبت‌های دیگه، و اینها واقعا مثل یک خانواده با هم زیست می‌کنن. این تعبیر آیا در مورد هیئت صادقه؟ می‌تونیم استفاده کنیم؟
اگر ما درباره خانواده می‌تونیم تشکیلات رو استفاده کنیم، درباره هیئت هم می‌تونیم استفاده کنیم. یعنی باید یه مقدار توسعه بدیم در معنای تشکیلات. ارتباط در یک هیئت انقدر رفیقانه و صمیمانه است که فراتر از یک تشکیلات افراد با هم ارتباط دارن، برای هم میمیرن، برای هم تب میکنن. شاید حتی کلمه تشکیلات کلمه ضعیفی باشه برای هیئت. هیئت پیوندی است بین عده ای از افراد، شبیه پیوندی که افراد با امامشون دارن. شما اگر یک فردی با امام حسین ارتباط داشته باشه، رابطه بین امام حسین و این فرد رو رابطه کارفرما و کارمند یا کارفرما و کارگر تلقی میکنید.
نه قطعا امام امتی میبینیم دیگه.
خب اون امام امتی چه مزه و معنایی داره؟ حالا ما بگیم امام امت که معناش روشن نمیشه.
درست.
یه چیزی هست که اون کسانی که این ارتباط رو دارن شهود میکنن، که میگن امام قلبمه، جانمه، روحمه، چیزی فراتر از حتی ارتباط با پدر و مادر. اون ارتباط رو ما چی بهش میگیم؟ اونجا دیگه حتی اطاعت و فرماندهی و اینها هم یه مقدار جلوتر میره، چون هماهنگی با منویات امام، گرفتن اشاره های امام، اینها چیزی فراتر از فرماندهی، حتی یک فرماندهی نظامی. یعنی یک فرمانده نظامی با نیروهاش و نیروها با او ممکنه این ارتباط رو پیدا نکنن که امام و امت که فرمودید. چه پیوندی بین امام و امت پدید میاد؟ اتفاقا خوبه همینجا ما دوباره برگردیم به معنای هیئت و هیئت رو تعریف کنیم. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت گاهی دلم میگیره، من نمیدونم چرا دلم گرفته، و گاهی شاد میشم نمیدونم چرا شاد شدم. فرمود این مال قلب امامته. وقتی امامت شاد میشه، از بس تو پیوند وثیقی داری با امامت، خود به خود شاد میشه، علتشو نمیدونی. وقتی محزون میشه امامت، تو محزون میشی و علتشو چه بسا ندونی. خب ببینید، هیئت اصلا تجلی اون حزن و شادی است که در قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام پدید اومد، اینجا متجلی میشه. و همین ارتباط در سطح خودش بین افراد هیئتی هم شکل میگیره. حالا اگه میخواید این رو اسمش رو تشکیلات بگذارید، میخواید اسمش رو چیزی مثل خانواده ولی خانواده بزرگتر و حتی فراتر از خانواده قرار بدید، که حتی افراد تو این هیئت که خانوادگی شرکت کنن، تازه این استحکام، این چسبی که قلبی بین افراد پدید میاد در هیئت، نه فقط به معنای مناسم، به معنای کانون ارتباط، کانون ارتباطی متفاوت و عمیق، اگر یه خانواده‌ای بیان تو هیئت، تازه چسب بین اعضای خانواده هم تقویت خواهد شد، تازه این خانواده خانواده تر خواهد شد.
خیلی صحیح. حاج آقا من این معنا الان تو ذهنم رسید که با این توضیحی که حضرت عالی فرمودید و پایه اساسی رو گذاشتید روی این ارتباط، ارتباطی که شاید بخشش رو بشه تو این محبت و مودتی که انسان نسبت به امام خودش داره تو هیئت دنبال کرد، ساختارمند بودن هیئت هم یه جورایی زیر سوال میره. یعنی ما اینجا نظام ساختاری به اون معنا نداریم. ممکنه کسی شأن اجتماعی بالا داشته باشه اما تو هیئت واقعا وقتی میاد خالصانه داره خدمت میکنه. اون کسی که بیشتر خدمت کرده، بیشتر قرب داره، بیشتر ارزشمنده، در این رابطه چی میتونیم حرف بزنیم؟ یعنی هیئت یک تشکیلات، حالا به اون معنا بگیم تشکیلات یا بگیم یک جمع خانوادگی به تعبیر صحیح شما، نظاممند یا اینکه نه نظاممند نیست؟
ببینید این ارتباط کاملا نظاممنده، ولی نظامش کاملا برعکس اون چیزی است که ما تو بوروکراسی میبینیم. مثلا در یک نظام متقن اداری میان میگن میخوایم ضوابط رو جای روابط قرار بدیم، در حالی که در هیئت روابط جای ضوابط قرار میگیره، منتها نه روابط ظالمانه، نه روابط باندی، نه روابط تبعیض‌آلود، نه روابط حد اقلی، روابط حد اکثری، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی. یا مثلا اونجا نظارت هایی باید صورت بگیره که کسی خطا نکنه، اینجا افراد خطا پوش یکدیگه هستن، جبران کننده ضعف های هم دیگه هستن، اینجا افراد با تشویق و ترغیبی که دیگران براشون ایجاد میکنن و مزد بگیرن کار نمیکنن. یعنی شما تعریفی که ماکس وبر از یک اداره و سازمان داره، تمام بندهاشو بیار، جملات مقابلش رو بنویس، هیئت همچی جاییه. در واقع این هم خودش یک نظامه. من نمیتونم بگم هیئت نظاممند نیست، نظامیست که روزی خودش رو بر جهان تحمیل خواهد کرد. یعنی تحمیل که میدونید به چه معنا؟ به این معنا که جهانیان میبینن این نظامهای موجود مقبول نیستن،
کارهای خودشون از دست دادن، به معنی
چاره ای ندارن جز اینکه این نظام رو بپذیرن. نظامی که ناشی از رابطه اعضاء یک امت هست با یکدیگر در اثر ارتباطی که با امامشون دارن.
احسنت آقا، خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بخش گزارش مردمی رو ببینیم، ان شاءالله برمیگردیم و گفتگومون رو با حاج آقای پناهیان ادامه خواهیم داد. ممنون، متشکر، همراه ما باشید.
وظیفه هیئت اشاعه فرهنگ حسینیه. حالا از اون عزاداریش گرفته، از روزش گرفته، از کمک به خلق گرفته، از فعالیت‌های اجتماعیش گرفته، همش میشه همون فرهنگ حسینی.
بعضی از هیئت‌هامون اصلا هیئت نیستن، فقط بعضی هیئت‌ها یه شورای دارن، مثلا مراسمات، اون مراسمات مثلا هیئتی که شما میگی روزخانی و ولادت و اینا رو برگزار می‌کنن. بعضی هیئت‌ها اصلا بعضی‌هاشون به اسم کانون هستن.
این سازمان مردم نهاد، همون هیئت که خودش به صورت طبیعیش تشکیل شده، بزرگترین خدمت رو کرد تو این بحث سیل و زلزله. خیلی از این بچه هیئتیایی که ما میشناختیم دویدن، یعنی این که نگیم قدم برداشتن، دویدن به سمت سیل و زلزله. هر چی داشتن جفت و جور کردن، سوار ماشیناشون شدن، ماشینای شخصیشون، نه ماشینای دولتیشون، سوار ماشینای شخصیشون شدن، یا علی مدد گفتن رفتن.
هیئت یه هماهنگی در اجتماع ایجاد میکنه و اون به قول معروف جمع کردن بچه ها، گرفتاری ها رو حل میکنه، مشکلات همدیگر رو میدونن چیه، خانواده ها رو هم آشنا میکنه و به مسائل اجتماعی تسلط پیدا میکنی، چون هیئت انواع و اقسام آدم ها میومدن، حالا یه سری متعصب بودن، یه سری عادی بودن، یه سری تماشاچی بودن، ولی به عشق امام حسین همه این مردم اونجا جمع میشدن. و عشق امام حسین عشقیه که تا خدا خدایی میکنه جاودان است. چون روز عاشورا به قول حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه فرمود که امام حسین همه چیشو واسه خدا زد زمین، خدا همه چیشو واسه امام حسین زد زمین، و تا خدا خدایی میکنه نام امام حسین جاودان است.
ریشه هیئت یعنی امام حسین، امام حسین هم یعنی از امر معروف و نهی از منکر.
هیئت یه نظمی داره، یه نظامی داره، اینکه اول سخنران میاد، نحوه نشستن مستمع، نحوه سخنرانی کردن، به اصطلاح ترتیب، نظم و موارد هیئت خودش یه نظم داره. این بزرگترین درس رو توی جامعه میده.
روایت هیئت رو همچنان تماشا میکنیم. به ادامه گفتگون با حاج آقای پناهیان عزیز میپردازیم. حاج آقا، در رابطه با کارکردهای فراعزاداری هیئت یه قدری باید با هم گفتگو کنیم. مقدمی رو هستالی فرمودید در رابطه با تعریف هیئت و اینکه هیئت چیه تو نظام اندیشه دینی. الان خورده این مستاقی تر بخوام صحبت بکنیم، کارکردهای فراعزاداری هیئت چیه، قدری با این آشنا بشیم.
بله، پس ما در قسمت قبل به این توجه پیدا کردیم که هیئت محل ارتباط اعضای هیئت صرفاً با اهل بیت عصمت و طهارت نیست، چون اگر بخواد کسی ارتباط برقرار کنه میتونه زیارت بره، میتونه تنهایی تو خونه خودش زیارت عاشورا بخونه، میتونه به شیوه های دیگری توسل پیدا کنه به اهل بیت. وقتی مؤمنین دور هم جمع میشن، ما یه تکلیفی داریم برای ارتباط آحاد علاقمندان به اهل بیت با یکدیگر. حتی این تکلیف به این صورتی که اینها باید علاقمند به هم دیگه بشن، نه تنها باید بلکه تکوینا این اتفاق میفته. خب حالا طبیعتاً چه کارکردهایی پیدا میکنه؟ اینا دیگه با هم زندگی میکنن، زندگی های همدیگر رو رونق میبخشن و این ارتباطشون موجب اولا سلامت خانواده ها میشه، ثانیاً موجب بهبود کسب و کار میشه. جدا از رزق و روزی فراوانی که در رفاقت‌های بین مؤمنین خداوند متعال مقدر می‌کنه، ثالثاً اینها آثار اجتماعی دارن به عنوان یک گروه قوی. همدیگر رو بیدار می‌کنن، همدیگر رو هوشیار می‌کنن، با همدیگر همکاری می‌کنن برای اقدامات اجتماعی مهم. این اقدامات اجتماعی اهم از کمک رسانی در بحران‌ها تا اقدامات سیاسی اجتماعی که میتونه جامعه رو متحول بکنه. مهم اینه که در هیئت یک شبکه ارتباطی عاطفی عمیق پر از اعتماد و ایمان بین افرادی شکل میگیره با استعدادهای مختلف.
یعنی هیئت رو تعبیر کنیم به یک شبکه منسجم شیعی در واقع.
بله، حالا من کلمه مؤمنانه استفاده میکنم، از کلمه شیعه استفاده نمیکنم که ممکنه بعضی ها بشنون و فکر کنن که این فقط مخصوص شیعه است.
نه، چقدر خوب این نگاه رو توسعه میتونیم بدیم، حتی بقیه هم وارد این
خیمه بشن. رسول خدا فرمودن ارتعوا فی رياض الجنه، برید از باغهای بهشت بهره برداری کنید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس و ذکر، مجلس ذکره. و بعد همین رسول خداست که سفارش میکنه در ارتباط بین مؤمنین، و البته خداوند متعال در قرآن وعده دادن که بین مؤمنین مودت ایجاد کنن. چرا در مسجد این اتفاق نمیفته؟ ما این اتفاقها رو تو هیئت دنبالش داریم میگردیم. مسجد هم اگر کار کرده حقیقی خودشو پیدا کنه، این اتفاقها درش خواهد افتاد. ولی همیشه یه تفاوتی، یه فاصله بین هیئت و مسجد هست، همون فاصله ای که بین زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با زیارت خانه خدا هست. اصل زیارت خانه خداست، اونجا کعبه ماست، ولی چرا اینجا ثوابش بیشتره؟ چرا اینجا عاطفه ها بهتر غلیان پیدا میکنه؟ اینجا حتی سلامت به قبل نماز خواندن شما رو تعیین و تضمین میکنه. دیگه هر کسی تفاوت بین زیارت کربلای ابا عبدالله حسین رو با زیارت مکه مکرمه رو تشخیص داد، اینجا هم میتونه تشخیص بده که چرا ما باید هیئت داشته باشیم. البته بعضی از هیئت ها هستن محل برگزاری مراسمشون رو همون مسجد دارن میگیرن و اینجاست که مسجد داره به تکامل میرسه، داره اون جایگاه خودش رو داره پیدا میکنه. پس هیئت چون یک شبکه ارتباطی قوی عاطفی زمینه ایثارگری داره پدید میاره، اینها دیگه با هم زندگی خواهند کرد. اولا زندگی معنوی میکنن در هیئت، با هم زندگی معنوی میکنن. شما به آیه قرآن نگاه بکنید، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. صابروا یعنی با هم صبر کنید. اینجا انگار یک عبادت با همه، اینجا یک محبت با همه، یک زندگی معنوی با هم. بعد رابطه هم دوباره همینجا تحقق پیدا میکنه. رابطه نمیتونه بین کسانی شکل بگیره که صفن کأنهم بنیان مرصوص نیستن. این صفن کأنهم بنیان مرصوص امتیازی است که در این آیه ذکر شده، امتیاز محبوب خداست. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. در چه حالی؟ صفن کأنهم بنیان مرصوص. در این آیه این محبت خدا متوجه قتال اونا انگار نیست، متوجه صفن کأنهم بنیان مرصوصشونه. وقت بدون جهاد خیلی سخته شما شرایط صفن کأنهم بنیان مرصوص درست بکنید، جز در هیئت. بعد در هیئت خیلی راحته که شما صفن کأنهم بنیان مرصوص درست بکنید که محبوب خداست. لذا میشه گفت هیئت یک زندگی معنویه، یک سبک زندگیه و در سبک زندگی افراد یقینا تأثیر میگذاره و این سبک زندگی رو انقدر جلو میبره که شیوه حکمرانی رو هم میتونه تغییر بده و شیوه حکمرانی و اداره جامعه میتونه الگو بگیره از هیئت، بشه اون تمدن عظیم اسلامی.
بسیار خوب حاج آقا، دستتون در نکنه. ما این بخش بحثمون رو ادامه خواهیم داد، بریم بخش هیئت‌گردی رو که دوستان عزیز مزحمت کشیدن آماده کردن نگاه کنیم، با هم برمیگردیم به ادامه گفتگو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان خواهیم پرداخت. متشکرم.
هیئت نور و رضا از سال 89 با یه سری رفقای تقریبا نوجوان و جوان شروع به کار کرد با محوریت کار جهادی. ما محور کار اون جهادی شد و تصمیم گرفتیم که بریم مناطق محروم جنوب کرمان، اونجا یه روستایی رو شناسایی کردیم که خیلی واقعا محروم بودن، 90% خونه های کپرنشین بودن، امکانات اولیه زندگی رو نداشتن و خدمت شما عرض کنم که اونجا رو شناسایی کردیم. سال اول با 15 تا از رفقایی که حالا میشناختیم رفتیم اونجا کار رو شروع کردیم. خب ما با توجه به منویات مقام معظم رهبری و اون خواستایی که ایشون دارن از یک جوان انقلابی و اون سبک زندگی جهادی، دیدیم خب این هیئت کافی نیست برای اون سبک زندگی. خب هیئت ها الحمدلله زیادن، پرچم حسین تو همین تهران و جای دیگه زیاده، ولی خب خروجی که باید باشه از یه هیئت و این کار فرهنگی جوان انقلابی میتونه انجام بده، اون چیزی که باید باشه نیست. دیدیم خب بهترین راه این راه اردوی جهادیه، کار جهادیه. و من یه خاطره اینجا خدمتتون عرض کنم، ما تقریبا سال 86 بود، یه روستایی بود باید آبرسانی انجام میدادیم. این روستا هیچی آب نداشت، یعنی آب بارون جمع میشد، این مردمش حتی برای استحمام و خدمت شما از شستشون از اون آب بارون استفاده میکرد. ما دیدیم اینجا در 13 کیلومتر اینجا یه چشمه یه میتونیم این آبو برسونیم. اینجا حدود 80 میلیون پول لوله کشیش میشد. مثلا طرف ازدواج کرده بود، سکای و عقدش رو براش آورده بود اینجا. حالا وضع مالیش هم اصلا خوب نبود، یا مثلا طرف میرفت با ماشین کار میکرد میگفت آقا مثلا من اینقدر تونستم جور کنم. از این چیزا خیلی زیاد دیدیم. حالا غیر از اینا که حالا ما یه مقدار تونستیم جور کنیم، ما یه اطلاعیه زده بودیم که آقا یه همچین کاری می‌خوایم بکنیم. تقریبا 3-4 روز مونده بود به اردمون، آخرای اسفند بود. یه خانم محسنی به من زنگ زد گفتش آقا من اطلاعیتون رو دیدم، چیه قضیه و اینا. رفتیم منزلشون رو باشون صحبت کردیم، براشون توضیح دادم تصاویر و اینا رو براشون توضیح دادم. بعد گفتش من هستم، من میخوام این قضیه شریک بشم، یه مالی خدا به من داده و اینا. تقریبا 3 روز مونده بود به کار این یعنی 80 میلیون برای ما چه کشیدن ما الحمدلله رفتیم. اگه ما فقط میخوام یه بحث روزه باشه، خب یه روزه خونگی میگیریم و خب خیلی هم خوبه، همیشه هم بالاخره تو هممون هم بوده این روزه باید باشه، ولی نه، اگه میخوایم بیام یه دیدی کنیم، خب حالا این روزه رو باید ما ببین انقلاب نه که این همه شهید نیاریم که فقط بیام یه روزه داری کنیم، یه هیئت داری کنیم، چرا یه جلوه های خوب عاشورایی و حسینی باید بیاد بیرون، ولی اینکه همه دغدغه‌مون باشه این به جای انقلاب کمک نمیکنه، باید بیام بشین فکر کنیم ما کجای نظام میتونیم کمک کنیم. تقریبا فروردین بود، از اواخر اسفند رفتیم جنوب کرمان، 3 فروردین برگشتیم، یه دفعه سیل کجا پیش اومد؟ آقلا تو شمال. بچه‌ها یعنی یه روز بود از جنوب کرمان رسیده بودن، همه داغون، رفقا حالا که رسیدیم آقا باید بریم آقلا، یعنی یه جمع 60-70 نفره جمعوری اقلام و چیز کردیم، زنگ زدیم گفتیم آقا چیا میخوان، گفتن آقا نمیدونم وسایل بهداشتی اینا الان فعلا نیازه، جمع کردیم با 2 تا کامیون سعی رفتیم آقلا، رسیدیم 8 فروردین بود، رسیدیم سیل کجا پیش اومد؟ خوزستان. رفتیم دوباره خوزستان، یعنی ما تقریبا 1 ماه بچه‌ها خانواده‌شون نیدن.
آقا آماده اید؟ آماده اید با هم؟
خب فیلم بگیری
هست سب کن 1 2 3 آماده اید؟
آماده
بریم اید؟
لبخنده؟
آره لبخند، همه لبخند
جواز آره همه لبخند
بریم 1 2 3
ما برگشت به تهران یا آدمای دیگه داریم با خودمون، یعنی هر سری یه سری آدما به جوانای نوجوانای با ما اضافه میشن که برگشت به تهران واقعا شما نگاه کنید روحیه‌شون سبک زندگیشون، طرف مثلا دیگه نمیره یه گوشی 10 میلیونی 12 میلیونی بخره، وقتی میدونه با یه خونه کفرنشین و میتونه با یه خونه با 15 میلیون یه خونه بسازیم اونجا برای یه کفرنشین، دیگه برگرده تهران اصلا بخواد بره یه همچین خریدی کنه یا همچین زندگی برای خودش بسازه، خب برایش سخته، همش اون میاد تو ذهنش. تو این زمانه واقعا بی‌انصافیه که اگه هیئت‌ها وارد این قضیه نشه، الان دیگه برهه‌ای نیستش که ما هیئت بعد از 30-40 سال انقلاب بیایم بگیم آه هیئت فقط همون عزاداری زمان قبل انقلاب اون مثل خونه هم که داشتن انجام میدادن، پس ما باید یه فرقی با اونا داشته باشیم، این همش 300,000 شهید دادیم و اینا که بیایم فقط دوره هم حسین کنیم، نه ما تازه انقلاب کردیم، شهدا اومدن 8 سال دفاع مقدس که آقا حالا این برای شما امنیت، حالا بیاین این هیئت رو رشد بدین، بریم به سمت کارهای انقلابی، بریم به سمت کارهای جهادی، و واقعا جفای اگه کسی نیاد تو این سمت و درجا زدنه به نظرم همین آرزو که ان شاء الله این دغدغه مندی رو همه متوجه بشیم که اگه متوجه بشیم اصلا نظام و انقلاب ما یه مسیر دیگه گام برمی‌داره و اون هدفی که می‌خوام بهش برسیم اون سریع‌تر ان شاء الله می‌رسیم.
باعث افتخار برای ما که مهمان نگاه‌های گرم و مهربانانه شما هستیم. بخش پایانی گفتگومون رو با حاج‌آقای پناهیان عزیز ان‌شاءالله دنبال خواهیم کرد، شما هم همچنان با ما همراه باشید. حاج‌آقای پناهیان، در رابطه با کارکردهای فراعزاداری هیئت صحبت‌های خوبی رو بیان فرمودید. یه قدری مصداقی‌تر اگر ورود کنیم تو این حوزه و بگیم که چطور و حقیقتاً چجوری هیئت می‌تونه تو حوزه‌های مختلف این مودته، این سبک زندگی دینی، این معنویت و اخلاقه رو برای ما به وجود بیاره خدمتون خواهیم بود.
بله، ما هنوز در تبیین و تبلیغ هیئت به جای انگار نرسیدیم که از مؤمنین بخوایم که برن هیئتی بشن، بهشون بگیم اگر هیئتی نشید، عضو هیئت نشید، یا یک هیئت را بندازید خودتون و رفقای همسنختون رو، رفقایی که روحیاتشون به هم نزدیکه رو در یک هیئت دور هم جمع بکنید. اگه این کارو نکنید غریب زندگی خواهید کرد، اگه این کارو نکنید تنها میشید. وقتی عضو یک هیئتی بودید یا یک هیئتی رو خودتون تشکیل دادید زندگیتون متفاوت خواهد شد. در این باره باید خیلی جدی صحبت کرد، باید رفت سراغ اون کسانی که هیئتی ان، عضو یک هیئت ان، کارگزار یک هیئتن، ازشون بپرسید شما چجوری زندگی میکنید اوقات فراغت خودتون رو. اینها توی ایام عید و دید و بازدیدهاشون، تفریحاتشون اثر خواهد گذاشت، روز زندگی بچه‌هاشون اثر میگذاره. حتی من خودم ممکنه خیلی جا برم برای سخنرانی، اگر خودم یک هیئتی نداشته باشم که تو اون هیئت یه گوشه‌ای بنشینم یه خدمتی انجام بدم، احساس غریبی خواهم کرد. بالاخره اون محفلی که محفل دوستانه خود من با دوستانم هست که اونجا به زندگی معنوی میپردازیم و بعد اونجا میتونیم یه فرصت خدمت برای خودمون پدید بیاریم، اون محفل رو اگر نداشته باشیم خیلی از مواهب رو از دست خواهیم داد. من یه بار اهواز مشرف شده بودم. مشرف که میگم اهواز، چون اهواز برای من مکان مقدسیه،
خاطر وجود شهدا و
بله دوران دفاع مقدس. برخی از مشکلاتی که در اون شهر پیش اومده بود از نظر فرهنگی که بعضی ها حتی جذب برخی از این فرقه های تکفیری شده بودن، گفتم به خاطر این، شاید به خاطر این باشه که هیئت یه مقدار رنگش توی اهواز اونقدر که باید و شاید پر رنگ نیست و مساجد البته خیلی پر رونقن. مساجد با این شرایطی که ما داریم همه کارکردهای هیئت رو نمیتونن داشته باشن. مسجد رئیس داره، هیئت امنا داره، امام جماعت محوریت مسجد رو به عهده داره، ولی گاهی از اوقات هیئت ها رو خود جوان ها که شکل میدن. این حرکت خودجوش وقتی تو محله تشکیل میشه، این هیئت تو خانه ها نفوذ پیدا میکنه و تو خانه ها برگزار میشه و اینا خانواده ها هر کدوم مستقیم دارن خدمت میکنن به این هیئت، مسجد رو که دیگه نمیتونن ببرن خونشون. مسجد خادم داره اما هیئت خودشون دارن خدمت میکنن.
یعنی اون احساس تعلقه در واقع اینجا بیشتر نقش خودشون،
این خدمتی که اعضای هیئت خودجوش برای هیئت انجام میدن ممکنه تو مسجد پیدا نشه و همین خدمت موجب میشه اینها یک تعلق خاطری با به هم پیدا کنن و به اهل بیت پیدا کنن، مضاعف نسبت به اون چیزی که تو مسجد میان عبادت میکنند و ممکنه خودشون رو مسئول در و دیوار مسجد و موقعیت مسجد هم نبینن. هیئت کارکردهای جزئی خیلی زیادی میتونه داشته باشه. مثلا من بعید میدونم هیئتی ها در ازدواج بچه هاشون مشکل داشته باشن، همدیگر راحت پیدا میکنن، به هم اطمینان میکنن. مثلا بچه بوده، بچهش رو می آورده هیئت، بزرگ شدنش رو به چشم دیده، حالا بچه خودش هم هست، اینها بخوان با هم وصلت پیدا بکنن، گریه های هم دیگر رو برای ابا عبدالله حسین دیدن.
این نهاد تأثیر هیئت یا نهاد روزه است بر این قصه؟ یعنی اون نگاهی که اول فرمودید ما مراسم عزاداری رو، هیئت رو فقط مراسم عزاداری صرف نبینیم، اینجا خود اون نهاده که اینو با هم بودنه باعث این قصه میشه.
روزه اصل هیئته، روزه ریشه هیئته، روزه جایی است که میشه گفت آغاز هیئته. کسانی که میرن تو مراسم روزه شرکت میکنن اما هیئتی نمیشن، ادامه ندادن روزه رو. روزه رو ادامه بدن میشه هیئت و هیئتی. روزه نخ تسبیح هیئته. این نخ اگر کشیده بشه همه فضائل از بین میره.
احسنت.
ولی این روزه نهایت هیئت نیست. روزه اصل درختیه، ریشه درختیه که میوه داره. میوهش ازدواج بچه‌ها سامان پیدا میکنه. کار جوانهای هیئتی تو کار نمیمونن، چون هستن افرادی که در هیئت بتونن کارآفرینی بکنن برای جوانهای هیئت. از نزدیک اینا رو میشناسن، به هم اطمینان دارن. فردا دوباره تو هیئت چشمشون به چشم هم میخوره. اینها به هم خیانت نمیکنن. نوعاً غالباً اینطور هست. هیئتی‌ها تفریحاتی دارن که تو اون تفریحات وقتی دور هم دیگه جمع میشن لذت دیگری میبرن. نمیدونم مردم خبر دارن یا نه، شیرین ترین لحظه های گفتگوی بچه هیئتی ها با هم دیگه بعد از یه عزاداری مفصل اون لحظه ایه که دارن بساط هیئت رو جمع میکنن. اینقدر نشاط داره اون لحظه ها، تو هیچ پارتی و مهمونی و تفریح توی پارک و بازی و اینها پیدا نمیشه.
همون تعبیر خودتون، نشاط معنوی که حاصل میشه از روزه محسن علی صاحب.
شب آخری که یه دهه بچه ها زحمت کشیدن، از پا افتادن، یا یک ماه میخوان هیئت رو سیاهی هاشو جمع بکنن، ببینید چجور گریه میکنن، چجور دلشون نمیاد تا نزدیک صبح میستن، دلشون نمیاد این هیئت رو جمع بکنن. این لذت رو غیر هیئتی‌ها نمی‌چشن. کسی که فقط میره مسجد نماز می‌خونه میاد، این لذت رو نمی‌چشه. و بعد هیئتی‌ها وقتی میرن جبهه، وقتی پای جهاد به میون میاد، بنده میخوام شهادت بدم که جبهه رو، فرهنگ جبهه رو هیئتی‌ها درست کردن، از هیئت بردن تو جبهه، تو جبهه برای بچه‌ها هیئت رز هیئت زدن که الان آثارش مونده به عنوان هیئت رزمندگان، و هیئت فرهنگ جبهه رو درست کرد. من از نزدیک شاهد بودم، میدیدم هر که هیئتی تر بود در جبهه نوعاً مؤثرتر بود و در جبهه بهترین کانون‌های معنوی نشاط آفرینی که قدرت جهاد میداد و شجاعت میداد بازم هیئت‌ها بود. بعد مثلا هر دسته‌ای توی چادر بود، یه چادر برای خودش هیئت می‌گرفت غیر از اون چادر دیگه، حتی به هیئت گردان بسنده نمی‌کردن. جبهه ما رو هیئت‌ها شکل دادن. بعد این که شما می‌بینید یه دفعه تو تاریخ رسیدیم به اینجا که به حرم عزیز زینب سلام الله علیها حمله می‌کنن، کلنا عباس و کیا زینب، این یک شعار اجتماعی نیست، این ناله ایست که از نای هیئتی ها در میاد، کل جامعه میشنون، یه عده‌ای هم بهش میگروند. اون هیئت هایی که تو خونه ها برگزار شده، اون هیئت هایی که افراد خودشون خودجوش تشکیل دادن، خیلی فرق میکنه. و بعد میبینی یه اثر تاریخی میگذاره و ورق رو برمیگردونه.
بسیار خوب آقا، ممنون و متشکرم. بحثمون به جای خوب رسید، منتها وقتمون تمام شد. خیلی خوشحال شدیم که خدمت شما بودیم.
بیان معنوی نقطه آی آر.